ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. آلمان میگوید بدون افزایش مالیات ها امکان رسیدگی به هزاران پناهجو را دارد. صدها پناهجوی سوری از اتریش به آلمان رسیدند. و جستجو برای یافتن 18 کارگر ترک روبوده شده در بغداد چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم از شما همراه این بخش خبری در روز شنبه 14 شهریور ماه سال 1394 از رادیو فردا باشید. اتریش و آلمان امروز مرزهای خود را به روی هزاران پناهجو باز کردند. اتریش اعلام کرده است که 6000 پناهجو وارد این کشور شدند. همزمان صدر اعظم آلمان میگوید دولتش میتواند بدون افزایش مالیات ها و ایجاد تغییری در بودجه کشور پناهجویان را اسکان دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگلا مرکل امروز گفته در حال حاضر شرایط پناهجویان از اولویت های برنامه دولت آلمان است. آلمان میگوید بیش از 100,000 پناهجو فقط در ماه میلادی اوت مرداد ماه وارد کشور شدند و انتظار می‌رود 800,000 پناهجوی دیگر در سال جاری به آلمان بروند. در همین حال صدها نفر از پناهجویان سوری که از مجارستان با اتوبوس به اتریش منتقل شده بودند روز شنبه وارد ایستگاه قطار مونیخ در آلمان شدند. پلیس آلمان اعلام کرده در حال حاضر حدود 400 پناهجو به مونیخ رسیدند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که مجارستان اعلام کرده ارتشش را به مناطق جنوبی در مرز با صربستان خواهد فرستاد تا از هجوم پناهجویان به این کشور جلوگیری کند. ایستگاه قطار بوداپست که جمعه شب از پناهجویان سوری خالی شده بود، صبح شنبه بار دیگر از پناهجویان جدیدی که وارد این شهر شدند پر شد. نیروهای امنیتی عراق در جستجویی برای یافتن 18 کارگر ترک روبوده شده در بغداد به پایگاه گروه شبه نظامی شیعه گردانهای حزب الله عراق حمله کردند. در این رویارویی شماری کشته و زخمی شدند. رویترز گزارش داده شبه نظامیانی که لباس نظامی به تن داشتند چهارشنبه گذشته 18 شهروند ترکیه را روبودند. این کارگران در پروژه ساختن استادیوم ورزشی در شهرک شیعه نشین صدر در شمال شرق بغداد کار می‌کردند. ترکیه چندی پیش پایگاه‌های هواییش را در اختیار ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا قرار داد تا با پرواز جنگنده‌هایش از این پایگاه‌ها مواضع گروه خلافت اسلامی را بمباران کند. گزارش‌های تازه حاکی است که در حملات روز جمعه به یک پایگاه نزدیک به دولت در یمن علاوه بر 45 سرباز اماراتی 10 سرباز عربستان سعودی نیز کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های سعودی این نخستین تلفات عربستان سعودی در داخل یمن است. انفجار بمب در روز جمعه در بحرین هم موجب کشته شدن 5 سرباز سعودی شده بود. سازمان یونسکو از نابودی 7 برج تاریخی در شهر پالمیرا در سوریه توسط گروه خلافت اسلامی یا داعش در 2 ماهه اول تابستان خبر داد و این اقدام را محکوم کرد. در اطلاعیه‌ای که روز جمعه در وبسایت یونسکو منتشر شد آمده که تصاویر ماهواره‌ای تخریب 7 برج تاریخی در پالمیرا را تایید می‌کند. یونسکو می‌گوید نابودی این برج‌های باستانی غیر از 2 معبد باستانی دیگری است که پیش از این در پالمیرا توسط گروه خلافت اسلامی تخریب شده بودند. و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مشکل دولت را مسئله کسری بودجه اعلام کرد و گفت امسال شاید یکی از بدترین سالهای 37 سال گذشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی نجفی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در جلسه اعلام کرد میزان صادرات نفت نسبت به زمان تحریم ها نصف شده و ایران با افت قیمت نفت روبروست. پس از شنیدن خبرها نوبت به بازپخش مجله هفتگی دریچه میرسه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که خبرها و رویدادهای مرتبط با حوزه حقوق بشر رو در این مجله پوشش میده. قبل از اینکه با مهتاب وحیدی راد همراه شوید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم همراه مجله دریچه باشید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
هفته گذشته یک حکم اعدام در ملأ عام در بندر عباس و یک حکم شلاق در ملأ عام در شهرستان پارسیان اجرا شد. نهادهای بین المللی حقوق بشری میگویند اجرای این احکام در ملأ عام مجازاتی مضاعف است. وزیر دادگستری ایران میگوید حصر خانگی مهدی کروبی و میر حسین موسوی مسئله امنیتی است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در این بخش از برنامه دریچه هم همراه با شما نگاهی خواهم داشت به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. هفته پیش یک نفر در شهرستان پارسیان در ملأ عام شلاق زده شد. دادستان پارسیان جرم این فرد را چاقو کشی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه عنوان کرد. اجرای حکم شلاق و قطع انگشتان دست در ایران که در برخی موارد در انظار عمومی اجرا می شود از جمله احکامی است که طی سالهای اخیر انتقادهای گسترده سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره می گوید
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال می شن و ما شدیداً اون رو محکوم می کنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
مجازات اعدام هم از جمله مجازات هایی است که با وجود انتقادهای جهانی در بسیاری موارد در ایران در ملأ عام اجرا می شود و هفته گذشته هم یک مورد آن در بندر عباس اجرا شد برای فردی که جرمش تجاوز به عنف عنوان شده است. به گفته سازمان عفو بین الملل سالانه بیش از 50 مورد از احکام اعدام در ایران در ملأ عام اجرا می شود. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل مجازات اعدام در ملأ عام را شکنجه و بدرفتاری مضاعف توصیف می کند.
متاسفانه به نظر میاد یکی از دلایلی که اعدام در ملأ عام انجام میگیره مسئله ایجاد رعب و وحشت هست و تا حدی نشون دادن اینکه عاقبت کسی که مرتکب جرم میشه چی هست، در حالی که باید تاکید بکنم که این بازدارنده نیست، به علاوه اینکه به نوعی ترویج خشونت هست و مجازات اعدام در ملأ عام علاوه بر اینکه حق حیات رو نقض میکنه، شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
درباره اجرای این احکام در ملأ عام پیام‌های بسیاری از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم. از جمله یکی از کاربران فیسبوک ما با نام علی خرمی که در کامنتی نوشته وقتی ملت ساعت 4 صبح از خانه بیرون می‌روند که اعدام را تماشا کنند، خب یعنی خوششان می‌آید. مخاطب دیگر ما با نام امیر هم نوشته در کشوری که هیچ تفریحی نیست، تماشای اعدام و شلاق یکی از تفریحات سالم است. و دیگر کاربر فیسبوک ما با نام آرمان رحیمی هم گفته این احکام ضد انسانی است، اگر کشتن بد است چرا باید برای قصاص اعدام کرد؟ خون را نمی شوید. محمد مصطفایی وکیل دادگستری ساکن نروژ اجرای این قبیل احکام را در ملأ عام مغایر با تعهدات بین المللی ایران می داند.
اگر بخوایم مطابقت بکنیم آنچه که رخ می‌دهد در کشورمون نسبت به اجرای احکام، باید بگم که قاضی این امکان رو داره که در حکمش تصریح بکنه که احکام به چه صورت اجرا بشوند و مجری حکم که دایره اجرای احکام هست هم بر اساس آنچه که قاضی تصمیم می‌گیرد حکم رو اجرا می‌کنه. بنابراین احکامی که در حال حاضر صادر می شود و اجرا می شود مطابق با قانون هست، ولی مطابق با موازین بین المللی یا استانداردهای جهانی یا عدالت قضایی نیست. متاسفانه تا به حال دیده نشده که قاضی استناد بکنه به کنوانسیون و میثاق‌های بین‌المللی. با توجه به اینکه ایران در سال 54 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی رو پذیرفته و بر اساس ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلامی تمام معاهدات و عهدنامه‌هایی که به تایید ایران میرسه در حکم قانون هست، اگر با این دید نگاه بکنیم آنچه که رخ میده برخلاف مقررات بین‌المللی هست.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران هفته پیش اعلام کرد که مسئله حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد موضوعی امنیتی است و به همین دلیل در دولت و قوه قضاییه قابل بررسی نیست. آقای پور محمدی میگوید موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی پیگیری می شود، در حالی که رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی بود.
به نظر من مشکل نیست شرایطی رو در سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در حصر آزاد شدند، بلکه حتی اونهایی که به خاطر سال 88 در زندان هستند.
برخی از مخاطبان رادیو فردا هم در این باره اظهار نظر کردند، از جمله مجتبی کمالی کاربر فیسبوک ما که در بخشی از کامنتش نوشته از محبوبیت میر حسین موسوی میترسند. مخاطب دیگری هم با نام جاله معتقد است که جرم مهدی کروبی و میر حسین موسوی بالا بردن هوش سیاسی مردم است و فرهاد آبدینی هم گفته مسئله حصر غیر قانونی، غیر اخلاقی و از روی انتقام سیاسی است. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از 4.5 سال پیش در حصر خانگی به سر میبرند بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی، آیت الله خامنه ای را مسئول اصلی حصر خانگی این افراد میداند.
نکته اصلی این هستش که آقای پور محمدی اساسا مشخص کنید اتخاذ تصمیم در مورد حصر آقای موسوی کروبی توسط چه نهادی صورت گرفته و بعداً بگویید که این در اختیارات شورای عالی امنیت ملی هستش. اینی که یک اتفاق 5 سال قبل افتاده باشه و همچنان گفته بشه که این مسئله امنیتی است و مسئله حقوقی نیست، مشکلی رو حل نمی‌کنه. منشأ این عمل غیرقانونی مشخص بشه، قطعاً این عمل سرمنشأش رهبر جمهوری اسلامی هست، اما رئیس جمهور و دولت هم به نوبه خودشون مسئولیت دارن.
علی شکوری راد، دبیرکل حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران اسلامی، روز دوشنبه بازداشت و پس از چند ساعت با قرار کفالت آزاد شد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، علی شکوری راد برای موضوع ممنوع الخروج بودنش به دادسرا احضار شده بود. بر اساس این گزارش آقای شکوری راد گفته است اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و فعالیت در حزب مشارکت به او تفهیم شده است. علی شکوری راد روز دوشنبه در اولین نشست خبری خود مواضع و سیاست‌های حزب اتحاد ملت ایران اسلامی را توضیح داده بود. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی که از 1.5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، به بند 7 زندان اوین منتقل شد، اما هنوز از وضعیت پرونده و اتهامش خبری رسمی منتشر نشده است. برخی گزارش‌ها حاکی است آقای گرامی مقدم به صورت غیابی به 5 سال زندان محکوم شده. او که طی سال‌های اخیر برای تحصیل به مالزی و هند رفته بود، در بعد و ورودش به ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، دو تن از فعالان حقوق معلمان تهران، هفته پیش توسط ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت شدند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، از محل نگهداری و اتهام این دو فعال صنفی معلمان خبری در دست نیست. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان، هم از تیر ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.